موضوع بازشناسی مؤلفه‌های فرهنگ بسیج از منظر مقام معظم رهبری.
گفتگوی فرهنگی.
به نام خدا، سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی فرهنگی. امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز و روزگار بر وفق مرادتون. تسلیت عرض میکنم وفات حضرت معصومه سلام الله علیها رو خدمت همه شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. در خدمت شما هستیم با برنامه گفتگوی فرهنگیز از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. سی هزار ده سی و پنج سامانه پیامکی ماست و تلفن روابط عمومی سازمان 162 آماده شنیدن نظرات، پیشنهادات و دیدگاه های شماست. همین حالا میتونید اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا رو روی گوشی های تلفن همراهتون نصب کنید و به صورت زنده از طریق اینترنت ما رو بشنوید و به آرشیو همه برنامه های رادیویی دسترسی داشته باشید. محدودیت های کرونایی همچنان ادامه داره و شما اگر در اتومبیل حضور دارید تا یک ساعت دیگر باید به منزلتون تشریف ببرید تا مشمول جریمه نشید. فکر کنید ببینید که آخرین کتابی که مطالعه کردید چه بوده و اگر از اون خیلی گذشته بدونید که دارید از جریان فرهنگ روز عقب میمونید. در هفته بسیج هستیم و این پنجمین برنامه است که با موضوع بسیج تقدیم شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو میکنیم. مقام معظم رهبری همواره مهمترین بخش از رهنمودها، تدابیر و دغدغه‌های خودشون رو با بسیجیان در میان گذاشتن و گفتمانسازی انقلاب رو همواره از دریچه بسیجیان طلب نمودن. باید ببینیم که امشب مطالبه و نظر مقام معظم رهبری درباره بسیج چیست. با ما همراه باشید.
هیچ تشکل دیگری قابل مقایسه با مجموعه بسیج نیست. این شکل سازمانیابی بسیجی هم دیگه قابل تکرار نیست، قابل تقلید نیست. این مخصوص خود بسیجه، خصوصیت هم متعلق به بسیجه. نشناختن این ظلم است به بسیج و وقتی انسان میداند حقیقت بسیج را، اون وقت میفهمد سر مخالفت ها و دشمنی ها و عنادهایی که هدایت می شود از طرف دشمنان انقلاب و دشمنان کشور و دشمنان نظام به سوی بسیج. این دشمنی ها رو انسان می فهمه علتش چیست. قله های بلند بیشتر آماج قرار می گیرند نشانهای برجسته زودتر مورد توجه قرار میگیرن و آماج دشمنی قرار میگیرن. دشمنان میدانند که حضور بسیجی، واقعیت بسیج در کشور و در میان ملت ایران چقدر اهمیت دارد، لذا همت میگمارند بر اینکه این حقیقت مؤثر و کارآمد و نافذ را مورد تهاجم قرار بدن.
شما شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی هستید و موضوع برنامه امشب بازشناسی مؤلفه‌های فرهنگ بسیج از منظر مقام معظم رهبری است. در استودیوی رادیو گفتگو من امشب میزبان حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب مجید نصیرایی، عضو هیئت رئیسه و سخنگوی کمیسیون فرهنگی و نماینده مردم محترم طبس با شروع فردوس و سرایان هستم. آقا سلام و شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون و همچنین تسلیت عرض میکنم سال روز رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو و هفته بسیج رو هم به همه ملت ایران تبریک عرض میکنم.
خیلی سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت کردید. آیه نصیرایی، برای اینکه فوت وقت نکنم و از مقدمات طولانی هم بپرهیزیم، وقتی درباره گفتمان بسیج صحبت میکنیم چه شاخصهای مد نظرمون؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید موقعی که در مورد بسیج و فرهنگ بسیج و گفتمان بسیج صحبت میشه، بحث میشه،
بله،
طبیعیه که یک سری حرکتها، یک سری افکار، یک سری آرمان‌ها و اهداف رو به عنوان دغدغه و به عنوان یک نماد داریم صحبت می‌کنیم.
بله.
معتقدیم که در واقع این فرهنگ است و این مدل حرکته که می‌تونه ما رو به سعادت برسونه و می‌تونه مسائل ما رو و مشکلات ما رو و اون آرمانی که داریم دنبال می‌کنیم می‌تواند کمک بکنه به این که ما به اون اهداف برسیم.
بله.
لذا پس این حرکت و این عرض به حضورتون که موضوعی که بحث ما هست،
بله،
شاخصه هایی رو داره.
درسته.
یعنی هم در آرمان ها شاخصه داره، هم در شیوه رفتار ما شاخصه داریم،
بله،
هم در خود اون اجزا در واقع یک سری شاخصه ها هست. همه اینها در کنار هم دیده میشد که میشد گفت فرهنگ،
بله،
فرهنگ بسیج یا بسیجی و حرکت بسیجیان، که اینا همه رو باید در کنار هم دید.
وقتی که ما درباره گفتمان داریم صحبت میکنیم یا درباره مفهوم دیسکورس داریم صحبت میکنیم، یکی از مباحث اساسی و کلان این هستش که باید رجوع کنیم به منابع و مآخذی که موجود است. وقتی که بخوایم به این منابع و مآخذ رجوع کنیم، باید یک پشتوانه ای داشته باشیم. اون پشتوانه چیست؟
این پشتوانه قاعدتاً به نظر من، عرض به محضرتون که بهترینش بشد گفت همون معارف ماست.
بله.
یه بحث ما داریم کلن که معتقدیم امروز بشر گرفتار چیه؟ مسئله و مشکل امروز بشر واقعا چیه؟
درسته.
به نظر میرسه امروز مشکل بشر این است که گرفتار یک نظاماتی شده، حالا چه در علم، چه در اقتصاد، چه در سیاست، چه در امنیت، تو مجموعه های مختلفی که انسان با او سر و کار داره.
بله.
گرفتار یک سری شاخصه ها و چارچوب ها و به عبارتی نظاماتی شده که اینها برآمده از دل ارزش‌های الهی و توحیدی نیست.
بله.
علم هست، اما علم به جایی که بیاد در خدمت سعادت حقیقی باشه، اومده در خدمت شقاوت و در خدمت بدبختی بشر قرار گرفته.
بله.
امروز مثل این است که بگیم ما این بمب‌های اتم، این نظامات اقتصادی که دنیا رو امروز گرفتار خودش کرده، همه اینها برآمده از علمی است که منشأش توحید نیست.
بله.
و لذا شده اینی که میبینیم.
اما این به معنی مخالفت با علم که نیست.
عرض نمی کنم مخالفت با علم. علم هست، اما علمی که منشأش، سوال جناب عالی، منشأ این علم کجاست؟ این منشأ چون الهی نیست، توحیدی نیست.
بله.
عملا به جای این که در خدمت سعادت بشر باشد، بله، شده این وضع موجودی که امروز شما تو عالم میبینید.
پس ما اون علمی که منشأ الهی نداره، یا به تعبیر دیگر مقصود و مطلوب الهی نداره، یعنی ما مثلا هم مثال مشهوری که شما هم فرمودید، وقتی از بمب اتم داریم صحبت میکنیم، این برای یک قصد الهی که اتفاق نیفتاده. وقتی مقصود الهی نیست، منشأ و منبع هم الهی نیست، چه بسا که اگر منشأ الهی باشد مقصود هم الهی خواهد شد، لذا اون علم و اون نظامات دیگه کارکرد الهی نخواهند داشت.
طبیعه، در خدمت سعادت قرار نمیگیره دیگه. شما الان ببینید مثلا حوز تو اقتصاد،
بله،
این اقتصادی که منشأ اون و عرض به حضورتون که مبدأش بخواد اومانیسم باشه، طبیعیه که بانکی را شکل میدهد که در این بانک شما میبینید ربا، میبینید ویژه‌خواری، میبینید منافع اقلیت، منافع اون سرمایه‌دار و هرچه سطحش بالاتر بیشتر. لذا این در خدمت نیومده قرار بگیره. و اینجا هم مسئله ما همینه بازم، یعنی اون سوالی که فرمایش کردید، منشأ این سوالتون که میخواد چی باشه، متکیه به چی باشه این ارزش ها، عرض کردم که نظرم خودم رو عرض میکنم که اینجا اگر منشأ این ارزش ها نگاه الهی و توحیدی بود، این میتونه مفید باشه و در واقع تمام این حرکت این منشأشه.
وقتی که ما صحبت میکنیم و میگیم که منشأ باید الهی باشه، منبع باید الهی باشه، یعنی ما باید امور دنیوی رو برای امر دنیوی کنار بگذاریم، یعنی در حب و بغض‌های سیاسی واقع نشیم. اگر حب و بغض سیاسی پیدا می‌کنیم، منشأش الهی باشه، برای خدا باشه، برای رضای خدا باشه، و سازمان‌هایی رو هم که تمهید می‌کنیم برای احقاق حق مستضعفین باشه، برای احقاق حق آن چیزی باشه که حقیقت آن چیزی باشه که ما مطلوبمون هست و خوشنودی حضرت حق رو داره.
دقیقاً.
یکی از اتفاقات و مباحثی که تو این شب‌های اخیر صحبت شد درباره بسیج، برخی دیشب در گفتگوی دیشب مهمان‌های ما میگفتن که اگر بسیج بره به سمت سازمان شدن از این منظر که یک ارگانیزیشنی پیدا کنه، یک ساز نظام ساختاری پیدا کنه و خودش محصور اون نظام ساختاری بشه، دور شده از آنچه به عنوان گفتمان بسیجی ما طلب میکردیم.
اینو ببینید، یه موضوعیست که بسته به از چه زاویهی بخوایم بهش نگاه کنیم.
بله.
از یه جهت اینکه ما نظم داشته باشیم،
بله،
هم افزایی داشته باشیم، ساختار و تشکیلات داشته باشیم، این نه به نظر من اتفاق خیلی هم خوبه، اتفاق باید به این سمت بریم.
بله.
اگه میخوایم به یه خروجی برسیم، ببینید دین یک امر جامعه.
بله.
و کسی که در این حوزه میخواد فعالیت بکنه، اون هم علل قاعده باید یک نگاه جامع داشته باشه. امروزه به نظر میرسه یه بخش قابل توجهی از معضلات و مشکلاتی که ما در جامعه تو عرصه‌های مختلف داریم، محصول این است که اون افراد جامع به قصه نگاه نکردن.
بله.
طرف فقط بعد اقتصادی شدیده، دیگه اون ظرفیت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و بقیه ابعاد رو بهش توجه نداشته.
بله.
میبینیم امروز چه مشکلاتی در جامعه مردم ما گرفتارش هستند.
بله.
تو حوزه های اقتصادی که منشأ بسیاری از این اشکالات و ضعف ها چیه؟ همین عدم نگاه جامعه.
بله.
پس حالا ما چی میخوایم بگیم؟ از این زاویه که بیام بگیم آه بله، اگر خود بسیج بخواد تبدیل بشد به یک مثلا مثل یک وزارتخانه ای،
بله،
با اون شاکله و با اون در واقع بایدها و نبایدهای خواست خودش که محصور بشه و خود این ساختار و این تشکیلات بخواد سنگی و مانعی سر راه قرار بگیره، قطعا بله این بد. اما این نظم و ساختار اگر به منزله این باشد که تمام ظرفیت ها رو بخواد به کار بگیره برای اون اهدافی که حالا اشاره کردم بخششو، بله، که حالا در ادامه هم باز جزئی تر وارد میشیم، این نه اتفاقا خیلی هم خوبه، لازم هم هست اتفاقا.
بله، مراد من هم همینه. زمانی که ما نظاممند کنیم، منتظم باشیم، قطعاً خوبه.
آفرین.
یعنی قطعاً موجب پیشرفت و پیشبرد اهداف میشه.
دقیقاً.
اما اگر نظامات بر ما مستولی بشن، فرهنگ رو تغییر میدن.
بله.
یعنی اون گفتمان حرکت بسیجی رو تبدیل میکنن به یک بروکراسی.
بله.
که اون بروکراسی مانع میشه از حرکت گفتمانی بسیج.
دقیقا.
از طرف دیگر ما باید یادمون باشه یه زمانی تعبیر میکردن، میخواستن بگن که یه کاری بی نظم اتفاق افتاده، میگفتن بسیجی با،
نه
گفتن هیئتی.
بله.
در حالی که ما بارها دیدیم در همین ایام کرونا که در واقع مراسم عزاداری حضرت ابو عبدالله اتفاق افتاد، هیچ جایی و هیچ گروهی که مردم نهاد بود این بچه هیئتی ها منظم و منتظم عمل نکرد.
دقیقاً.
و نشان داد که این انتظام اگر در گروه اون گفتمان قرار بگیره و اون نگاه شما اعتقاد توحیدی وجود داشته باشه، تلفیق اینها میتونه پیش برنده و پیش رو باشه.
دقیقاً. هر جا هم که اینطور عمل کردیم ما جلو رفتیم دیگه.
بله.
ما هر جا در تاریخ انقلاب، حداقل ما اگه بخوایم این 40 چند سال اخیر رو بخوایم بهش بپردازیم، دقیقاً هر جا یک نگاه توحیدی،
بله،
به معنی که بگیم اخلاص به تمام معنا،
بله،
بوده است، در کنارش یک کار دقیق عالمانه و منظم و جهادی شکل گرفته، دقیقاً ما اونجا موفق بودیم، دقیقاً اونجا جلو رفتیم و اتفاقاً قله‌هایی که تونستیم فتح کنیم و تونستیم تو دنیا حرف بزنیم، دقیقاً جایی بود است که با همین مدل جلو رفتیم.
بله. ببینید در سخنرانی اخیری که مقام معظم رهبری داشتند، فکر می‌کنم در 17 ربیع الاول بود، در ولادت حضرت پیامبر صلوات الله علیه، اونجا درباره نفوذ که صحبت کردن، مهمترین نوع نفوذ رو نفوذ فرهنگی قلمداد کرده.
بله.
به نظر میرسه که بسیج به عنوان نیروی خطشکن این گفتمان انقلاب اسلامی، باید بیشترین توان و ظرفیت خودش رو امروز بگذاره در امر فرهنگی. و به نظر میرسه که مطالبه مقام معظم رهبری هم از بسیج همین است. بسیج خب یک شبکه مویرگی داره در سراسر کشور، در هر محلهی، در هر مسجدی بسیج هست. به نظر شما اون شاخصهای فرهنگی که امروز بسیج باید بهش بپردازه چیست؟ میخوام وارد اون جزئیات بشید.
بله. حالا من یه نکته میخوام به این فرمایش شما اضافه کنم. ببینید وقتی میگیم فرهنگ، این که میگیم حالا مثلا چه چیزی میخواد ما رو نجات بده و ما با چی مقابله کنیم، یا حتی تو حوزه فرهنگ اگه قراره که حرکتی رو به اسم بسیج دنبال کنیم باید چه اتفاقی بیفته، که حالا اینو من خواهشم اینه که یه وقت یادم شد تو صحبت شما یادآوری کنید، اینو تاکید کنم که تو فرهنگ باید چه بکنیم. ببینید من نگاهم به مسئله فرهنگ اینه، شما باز میخوام یک برگردیم و بگیم آقا ما مثلا در این 40 سال اخیر،
بله،
حداقل تو این 40 سال اخیر اون قله‌ها و به عبارت اون بزنگاه‌هایی که ملت ایران تونسته یک موفقیت چشمگیری رو در واقع به دست بیاره چیا بوده؟ خود انقلاب اسلامی، تثبیت نظام اسلامی، در دفاع مقدس، در سازندگی و در انرژی هسته‌ای، در بحث پهپادها، در بحث حالا پیشرفت‌های نظامی عنوان کلیش بگیم، تو همه اینها به نظر شما واقعا غیر از این بوده که منشأ اصلی و اون در واقع نقطه اصلی که با اتکای به او ما تونستیم این قدم‌های بلند رو برداریم غیر از ایمان و تدین مردم بوده و جامعه؟
قطعا خیر.
یعنی شاید مثلا در چطور میشد که مردم با همه اون سختی ها طرف جانش در خطر بود و همه هستی و زندگیش در خطر بود، اما چطور حاضر بود تو این صحنه بمانه و صحنه رو ترک نکنه؟
بله.
غیر از ایمان بود؟
قطعا نه.
کی حاضره برای این که بهش بگن آقا ما حاضریم ماهی مثلا عرض بزرگتون 10 میلیون بهت حقوق بدیم، 20 میلیون بهت حقوق بدیم، اما مثلا بچت بیاریم جلوش مثلا این از بین ببریم؟
بله.
یا پدر این خانواده رو از بین ببریم که با بعد اصلا هیچ کس حاضر نیستم چیزی رو بپذیره. پس نمیتواند انگیزه های مادی نمیتونه مردم رو نگه داره در صحنه ها.
بله.
در اون فتوحاتی که به دست آمده هیچ جا کسی نیومده مثلا در شب عملیات چه چیزی انگیزه میداد به رزمندگان ما که اون طور سلحشوری میکردن؟ اونجا کسی ساز و تار و تنبولی بوده ای ایران ای مرز پرگوهری بوده، یا اونجا شب زیارت عاشورا بودست و یا حسین بودست و یا زهرا یا فاطمه بودست و سربند یا فاطمه بودست و چه چیزی؟ وقتی عمیق نگاه میکنیم و بعضی از این خاطرات فرماندهان جنگ را خوب آدم میبینه، بزرگانی را مثل شهید برونسی را میبینه، اون توسلات، اون توجهات، اون طور وقتی در شب عملیات همه چیز مطالعه شده، تحقیق شده، اطلاعات عملیات شده، رزمنده آمده، آموزش دیده، همه چیز طبق برنامه پیش رفته، اما میبینه دیگه اون سر بزنگاه کار قفل شد.
بله.
چه چیزی او را نجات میدهد و این حرکت را جلو میبره؟ اون توسل، اون عقبه و اون در واقع توان معنوی او و رزمندگان ما و ملت ما. میخوام بگم هر چه که به نظر امروز ملت ایران بهش رسیده و توفیقاتی که داره، مهمترین عاملش معنویت و ایمان و تدین بوده.
بله، حتما همینطور. خب اگر دوستان موافق باشن یه فاصله بگیریم، برمیگردیم، همچنان با آقای نصیرایی در خدمت شما هستیم.
بسیج حقیقتی شبیه افسانه هاست. نماد حضور ملی و مقاومت ملی است، نماد آگاهی یک ملت است، اون هم آگاهی همراه با تحرک، همراه با معنویت و همراه با اخلاص. حقیقت است اما شبیه افسانه هاست. مکتب بسیج مکتب مجاهدت معنوی و مخلصانه است. این مجاهدت خطراتی دارد که بالاترین خطر برای انسان جان باختنه. در مکتب بسیج این جان باختن نامش شهادت است.
دلا مشتاق دیدارم، غریب و عاشق و مستم، کنون عزم لقا دارم، من نه نمک رخت بر بست.
شهادت بالاترین ارزش عاشورایی انسان و بالاترین ارزش معنوی در معیار ارزش‌های معنوی است که در روایت وارد از فوق کل برن برن هر فضیلتی ارزشی معنویتی فراتر از خود و بالاتر از خود یک ارزش دیگری وجود دارد تا وقتی که میرسد به شهادت که بالاترین ارزش هاست. جهاد و شهادت.
شما شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی هستید. پشت خط تلفن برنامه سردار عبدالرضا آزادی، معاون محترم فرهنگی سازمان بسیج مستضعفین هستند. سردار، خدمت شما سلام و شب بخیر عرض میکنم.
سلام علیکم، شب شما بخیر. عرض سلام دارم حضور جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و مهمان عزیز شما که در برنامه تشریف دارن، در خدمتتون هستم.
بله، ما در استودیو میزبان حاجی نصیرایی سخنگوی محترم کمیسیون فرهنگی مجلس هستیم.
بله، از ادب دارم، سلام خدمت ایشون.
علیکم السلام، بنده هم خدمت جناب عالی عرض سلام دارم و تبریک عرض میکنم. ایام
سلامت باشی، مبارک باشه، ان شاء الله هفته بسیج به شما و همه مردم ایران و بسیجیان عزیز.
قربانش.
سردار، سوالم در واقع مشخصا اینه که امروز مؤلفه های مورد نظر مقام معظم رهبری از بسیج چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، مؤلفه های مورد نظر آقا از مقام از سازمان از بسیجیان و از بسیج در حقیقت بارها در بیان ایشون اومده و ما دریافت کردیم، از جمله در همین پیام امروزشون.
بله.
که در واقع ایمان و ایثار و فداکاری رو از ویژگی های بسیج نامیدن.
بله.
ایمان و اخلاص و از خودگذشتگی از ویژگی های در واقع بی‌بدیل بسیجیه، چرا که این ویژگی ها برآمده از آموزه های دینه، این ویژگی ها برآمده از فرهنگ و تفکر بسیجیه، فرهنگ و تفکری که محصول 8 سال دفاع مقدسه و از این ویژگی هاست که احساس مسئولیت متولد میشه، که امروز این در کلام مقام معظم رهبری بود و در گذشته هم باز روی احساس مسئولیت بسیجی در واقع آقا تأکید کردن. احساس مسئولیت بسیجی یعنی اینکه بسیجی خودشو در قبال جامعه مسئول میدونه، در قبال هم نوعانش مسئول میدونه، در قبال بشریت مسئول میدونه و همین عامل باعث میشه که در دوران دفاع مقدس سینه خود رو سپر کرد، در مقابل دشمن ایستاد، اون حماسه بزرگ رو رقم زد و امروز هم در جای جای میهن اسلامی هر جا که احساس نیاز کنه و احساس مسئولیت کنه در صحنه حاضر میشه و ایفای نقش میکنه.
سردار، از همین منظر اگر بخوایم نگاه کنیم، امروز دو معضل در جامعه ما وجود داره. یکی معضل و مسئله معیشت هست، مسئله اقتصاد هست، و دیگری مسئله فرهنگ. فرهنگ معنی عام، از فضای مجازی بگیرید تا در واقع تسلط رسانه‌های غربی تا مد و چه. میخوام ببینم که بسیج برای این دو موضوع اساسی و حیاتی که امروز گریبانگیر مردم ماست چه نگاهی داره و چه عملیاتی میتونه انجام بده.
ببینید، در حوزه اقتصاد حقیقتا بسیج اون چه که در دستور کار خودش داره بحث اقتصاد مقاومتیه که بعد نظر رهبر عزیزمون هست، اقتصاد مقاومتی که درونزاست و نگاه به بیرون نداره. بر این اساس بسیج در واقع حرکت وسیع رو در این چند ساله در حوزه مربوط به اقتصاد مقاومتی آغاز کرده، از جمله راه اندازی قطب‌های در واقع تولیدی یا اقتصاد مقاومتی در جای جای کشورمون هست با در حقیقت مشارکت